چایی که خیلی چاق هستن بیماری بلانت بیشتر هستش. بعضی از بچه ها خیلی توپول هستن و این زانوی پرانتزی توشون بیشتر. اونا رو بیشتر دقت کنن و اگه که سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنن با. و مهمترین نکته این هستش که سیر پیشرونده داشته باشه. همطور که خدمتتون عرض کردم ما انتظار داریم که تا 2 سالگی به تدریج این زانوی پرانتزی اصلاح بشه.
بله.
اگه که خانواده اومدن پیش من و گفتن که به تدریج که سن بچه داره بیشتر میشه این داره بدتر میشه، این حتما ما باید بررسی بکنیم که یه موقع بیماری بلانت نباشه. پس سیر پیشرونده نشون دهنده این هستش که نکنه بیماری بلانت باشه و نیاز به درمان داره. من همیشه به خانواده ها میگم که اگه حال مثلا سن 14 ماهگی 15 ماهگی مراجعه کردن یکم نگرانن در مورد اینکه زانو پرانتزیش چطوری است، به خاطر اینکه بررسی بکنیم این سیر پیشرونده رو، من میگم با موبایل یه عکس در حالت ایستاده، حالا کوچولو لخت باشد پاش پیدا باشد، یه عکس در حالت ایستاده با موبایلشون بگیرن، برن یه 4-5 ماهی بگذره تا قبل از 2 سالگی دوباره مراجعه بکنن. ما این عکسی که گرفتن با اونها مقایسه میکنیم با اون زمان و اگه سیر بهبودی یا بنده داشته باشه هیچ نگرانی نداریم.
بله.
و همون نوع فیزیولوژیک هستش یا نوع طبیعی هستش که به صورت طبیعی تا 2 سالگی خوب میشه و این راه کاریه که میتونه این دوتا رو تشخیص افتراقی بده دست هم دیگه.
دکتر سیب غزنوی، آیا این مریضی بلاند که باعث انحراف و کج شدن زانو و پاها میشه آیا قابل جلوگیری و وقایه هست؟ یعنی میشه کارایی کرد که پیشگیری شوه؟
نه، ببینین این بیماری اگه که ایجاد بشه راه درمان زودرس داره، راه پیشگیری نداره. چطور؟ مثلا ما اگه تشخیص بیماری بلان دادیم، مثلا 2 سال شده هنوز زانوش پرانتزیه فقط در سمت راستشه و ما تشخیصمون از راه رادیوگرافی هستش، اون موقع سن توی سن بعد از 2 سال رادیوگرافی انجام میدیم و معیارهایی داره توی عکس رادیوگرافی که ما میتونیم بیماری بلانت تشخیص. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم میتونیم با یه کفش مخصوص که اسمش بریس هستش، یه کفشایی که یه میله ای کنارش هست تا بالای زانو میاد و با یه حالتای استرپ یا کمربندهای دور اندام بسته میشه و به تدریج اصلاح میکنه اون زانوی پرانتز. با اون خیلی راحت، البته خیلی هم راحت نیست، برای کوچولو خیلی سخت هست. این حداقل 1 سال باید استفاده بشه به شرطی که ما تشخیص بیماری بلانت بدیم.
بله.
یعنی برای زانوی پرانتزی طبیعی یا فیزیولوژیک که قبل از 2 سال اصلا نیاز نیست. این را من باز تاکید میکنم، این بریس برای زانوی پرانتزی با علت بیماری بلانت هستش، به شرطی که قبل از 3 سالگی ما تشخیص بدیم، از 2 سالگی و قبل از 3 سالگی اون موقع درمانش. ولی خب اگه که زود تشخیص ندیم و سن کوچولومون زیادتر بشه بعد از 3 سال دیگه، معمولا این بریس جواب نمیده و نیاز هستش که ممکنه ما نیاز به جراحی پیدا بکنه.
بله.
خودم این تاکید میکنیم که اگه زانوی پرانتز غیر قرینه بود و به نظر والدین غیر طبیعی اومد و سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنند به ما.
بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از عللم بیماری نرمی استخوان یا رکتزیا شما اشاره کردین و گفتین که به خاطر کمبود ویتامین دی در بدن طفل به وجود میآید. در این رابطه اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
کاملا واضح هستش کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان میشه و خود همین نرمی استخوان اگه قبل از 2 سالگی باشه، چون ما به صورت طبیعی قبل از 2 سالگی زانوی پرانتز داریم، این نرمی استخوان باعث میشه این پرانتزی بودن بیشتر بشه. ولی اگه این کمبود ویتامین دی بعد از 2 سالگی باشه، چون ما انتظار داریم تا بعد از 2 سالگی کم کم زانوها بره به سمت زبدری شن، اون باعث تشدید زبدری شدن میشه. پس بستگی به این که کمبود ویتامین دی تو چه سنی باشد، هم میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه هم زانوی زبدری.
بله.
ولی خب چون معمولا قبل از 2 سال هست کمبود تغذیه‌ای ایجاد زانوی پرانتزی میکنه که اون درمانش در ابتدا تجویز ویتامین دی و همون قطره‌های ویتامین دی هستش که حالا بسته به میزان کمبود ویتامین دی داره که نیاز به قطره با دوز بالا یا قطره با دوز پایین. ما تاکیدمون فقط به خاطر همین هستش که با درمان‌های خیلی راحت تر کوچولوامون رو درمان بکنیم که نیاز به درمان‌های بیشتر جراحی اینا نداشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا علتها و دلایل دیگی هم وجود داره برای اینمی انحراف پرانتزی یا قوس شکل زانوها و سایر انحرافات؟
یکی از علل دیگه ای که من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم مواردی هستش که اون صفیر رشد و غیر از اون بیماری بلاند که خب تو اختلال تکاملی هستش، مواردی هستش که صفیر رشد درگیر میشه. چطور؟ مثلا یه آسیبی بچه‌مون میبینه، شکست تصادفی، شکستگی ایجاد میشه که توی اون صفیر رشد اطراف زانو ایجاد میشه. پس یکی از علل دیگه زانوی پرانتزی شکستگی ها هست.
بله.
که اون شکستگی ها به شرطی که توی اون صفحه رشد ایجاد بشه ممکنه ایجاد زانوی پرانتزی بکنه. یکی از علل دیگه ای که حالا خیلی روش صحبت نمی کنیم و خیلی شایع نی، درگیری اون استخوان ها نزدیک صفحه رشد هستش که یکیش گفتم شکستگی هستش، یکی دیگه درگیری عفونت ها هستش. بعضی مواقع عفونت های استخوانی توی بچه ها یا عفونت های مفصلی روی اون صفحه رشد تأثیر میذاره و ایجاد زانیه پرانتزی یا زانیه زبدری میکنه.
بله.
و از علت دیگه ای که تأثیر میذاره روی اون صفحه رشد غیر از شکستگی و عفونت، تومورها هستش که بعض مواقع تومورهای استخوانی اون صفحه رشد خراب میکنن و یه طرف رشد میکنه یک طرف کمتر رشد میکنه و اون زانیه پرانتزی رو ایجاد میکنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، جلسه را همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در قسمت‌های بعدی در خدمتتان خواهیم بود. از شما و از شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردن سپاس و خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران از توزیع بسته‌های مواد غذایی بین پناهجویان افغانستانی در ولایت شرقی ایران خبر داد. وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران گفت با افزایش پناهجویان افغانستانی در سرحدات شرقی ایران 5640 بسته معیشتی یک ماه بین آنان توزیع شد. سلیمی افزود در دریافت این سبدهای معیشتی اولویت با خانواده‌های پناهندگان است که کارت اقامت 3 ماهه در ایران را دریافت کردند و یا در کمپ‌های اداره اتباع و مهاجرین خارجی ایران اسکان موقت دارند. سلیمی گفت از آنجایی که جمعیت هلال احمر ایران متولی واکسینیشن کرونا برای اتباع افغانستانی حاضر در ایران است، اگر آنها در زمان دریافت بسته غذایی اعلام کنند که واکسن مقابله با کووید 19 را دریافت نکرده اند، بلافاصله توسط امدادگران هلال احمر واکسینه خواهند شد. وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد پیشنویس بودجه سال آینده را آماده کرده و برای تایید به شورای وزیران دولت موقت طالبان خواهد فرستاد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفته که این بودجه متکی بر درآمد داخلی تنظیم شده و به کمک خارجی وابسته نخواهد بود. حقمل ابراز امیدواری کرده که شورای وزیران این پیشنویس بودجه را تا آخر ماه جاری شمسی تایید خواهد کرد و آن را برای تطبیق به نهادهای مربوطه خواهد فرستاد. او افزود پیشنویس بودجه در وزارت آماده است و کار آن نیز تمام شده است. حقمل گفته است که این نخستین بودجه در 20 سال گذشته است که متکی به کمک‌های خارجی نیست و بر اساس درآمد داخلی آماده شده است. سخنگوی وزارت مالیه تأکید کرده که برای تامین بودجه عملیاتی که از درآمد داخلی تامین می‌شود مشکلی وجود ندارد، اما در مورد بودجه عمرانی مشکلاتی وجود دارد. سخنگوی وزارت مالیه گفت ما درباره بودجه عملیاتی مشکل نداریم، زیرا از درآمد داخلی آماده شده است. ما همچنان پروژه‌های عمرانی را در نظر گرفتیم که نسبت به سال گذشته کمتر است. اگر درآمد ما زیاد شد، ما پروژه‌های دیگر را نیز شامل خواهیم کرد. این در حالی است که بودجه ملی افغانستان در سال‌های گذشته 4.5 میلیارد افغانی تخمین زده شده که 40% آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده بود. بنابر اعلام برخی منابع، شاملنگ معاون والی پنجشیر محب الله ولسوال را که متهم اصلی قتل یک جوان پنجشیری شناخته می شود فراری داده است. این در حالی است که به دنبال کشته شدن یک جوان به دست طالبان در ولایت پنجشیر، عبدالحمید خراسانی آمر امنیتی این ولایت به مردم وعده داده بود که قاتلان را به پنجه قانون می سپارد. خراسانی به مردم پنجشیر گفته بود چاپلوس نیستم و به خاطر رضای خدا مبارزه می کنم. وی همچنین گفته بود که اکنون حکومت اشرف غنی نیست و قاتلان مجازات می شوند. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت موقت طالبان از انجام روزانه 15 تا 20 پرواز داخلی و خارجی از میدان هوایی کابل خبر داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
همانطوری که اطلاع دارین، تا هنوز در خصوص مدیریت میدانهای هوایی در افغانستان توافقنامه نهایی نشده، اما امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحریک اسلامی طالبان میگه که روزانه 15 تا 20 پرواز از میدان هوایی کابل در داخل و خارج از کشور صورت میگیره که به گفته احمدی پروازها به جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه، امارات، قطر، عربستان و چین صورت میگیره در بیرون از کشور و سایر پروازها هم در داخل از کشور است. احمدی در مورد توافقنامه مدیریت 5 میدان هوایی به شمول کابل گفت که هنوز گفتگوها با قطر و ترکیه و سایر کشورها نهایی نشده و توافقنامه امضا نشده و پیرامون موضوع تیم‌های تکنیکی گفتگو دارند و مسئله را ارزیابی و بررسی می‌کنند. بعد از بررسی تیم‌های تکنیکی تصمیم گرفته میشه که چگونه توافقنامه با این کشورها یا سایر شرکت‌ها با امضا برسد. به گفته احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، پس از امضای توافقنامه ممکن که پروازها از طرف روز و شب شکل عادی خود را بگیره و ممکن است که به گفته ایشان 20 روز بعد، یعنی توافقنامه ممکن است که امضا شود. این در حال است که ترکیه و قطر پیش از این گفته بودند که توافقنامه با طالبها صورت گرفته و با تازگی هم امارات وارد ای بازی شده و شماری از تجار افغان هم خانی عزیزند که با امارات امضا شده. برخی هم تاکید به قطر و ترکیه داره، اما ترک ها گفتند که ممکن است که توافقنامه سه جانبه ترکیه، قطر، امارات با تحریک اسلامی طالبان باشه. به هر حال تا هنوز پروازها از طرف روز به شکل عادی صورت میگیرن. پروازهایی که آقای احمدی گفت که 15 تا 20 پرواز در روز از میدانها صورت میگیرن.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. روسیه همچنان میگوید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی القاعده و داعش باعث نگرانی شده است. الگ سرومولوتوف با خبرگزاری ریا نوستی گفت طالبان تضمین دادند از افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد، اما داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند و این تهدیدی برای روسیه و آسیای مرکزی است. سه روز قبل نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته بود که وضعیت کنونی مرزهای تاجیکستان و افغانستان نگران کننده است. رئیس جمهور روسیه گفته بود وضعیت امنیتی نگران کننده سرحدات افغانستان و تاجیکستان خطری است که مسکو تلاش کرده برای کاهش آن از طریق تقویت پایگاه نظامی خود در تاجیکستان با واسطه سلاح‌ها و تجهیزات دیگر وارد عمل شود. در واکنش به این اظهارات پوتین، انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت هیچ تهدید بالقوه‌ای از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه متوجه نیست. سمنگانی گفت طالبان چنان که در داخل کشور امنیت را تامین کرده است، از مرزهای کشور هم حراست و حفاظت می‌کند و نگرانی‌هایی که در این مورد مطرح می‌شود بیجاست. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بیانیه تاکید کرد هیچ کس حق تعرض به حریم شخصی کسی را ندارد و متخلفان مجازات شده و از صفوف طالبان اخراج می‌شوند. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بیانیه اعلام کرد به همه نیروهای طالبان دستور داده شده که حریم شخصی کسی را نقض نکنند. بیانیه همچنین هشدار می‌دهد افرادی که تکرار و نقض حریم شخصی مردم کنند مجازات شده و از صفوف طالبان اخراج می شوند. و معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران گفت محکمه عاملان ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی تا 2 ماه آینده تشکیل خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی امروز در آستانه دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی گفت دوسیه قضایی در کشور عراق با عنوان محل وقوع جرم تشکیل و در دادسرای امور بین الملل داستانی عمومی و انقلاب تهران نیز دوسیه کیفری دیگری باز شده است و دو کشور کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دادند. وی همچنین از برگزاری دو نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق در بغداد و تهران خبر داد و گفت پس از نشست سوم که در بغداد برگزار خواهد شد کیفرخواست دوسیه برای دادگستری تهران ارسال می شود. و گفته غریب آبادی در تعقیب این روند به تازگی مستندات کیفری 300 صفحه‌ای شامل اطلاعات متهمان و مظنونان دوسیه که حدود 70 نفر بودند به طرف عراقی داده شد و طرف عراقی هم اطلاعاتی در خصوص متهمان دوسیه در اختیار ایران قرار داده است. معاون قوه قضاییه ایران با بیان اینکه 3 کشور در منطقه و 3 کشور خارج از منطقه درگیر دوسیه ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستند افزود پرچمدار این اقدام تروریستی رژیم آمریکا است که موجب شده تعداد کثیری از متهمان دوسیه این دوسیه آمریکایی باشد. خب شنوندگان گرامی و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو در این نشر میشه. همراه میشویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچای قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسفران قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که 4 نفر که دستشان خالی بود با هم همسفر شدند. یک امیرزاده، یک نفر آشنا به امور زراعت و دهقانی، یک نفر صنعتگر که در هنرها و صنعت‌های مختلف مهارت داشت و یک بازرگان. این همسفران هر کدام باوری داشتند که بر آن پافشاری می کردند. مرد دهقان زور و بازو، صنعتگر هنرمندی و بازرگان عقل و تدبیر را برتر و مایه موفقیت هر فردی می دانست. امیرزاده با آن که منکر توانایی جسمی و داشتن هنر و عقل و تدبیر نبود، اما اصرار داشت که همه چیز به این بستگی دارد که خدا چی بخواهد. این خواست و مدد الهی است که به دیگر چیزها هم ثمر و اثر می بخشند. آنها در مسیر سفرشان در خارج از شهر اتراق کردند و قرار شد که یکی یکی به شهر بروند و با توانایی و فکر خاصی که دارند برای دیگر همسفران طعام و خوردنی فراهم کنند. مرد دهقان با اجرت یک روز هیزم کنی توانست غذای خوبی فراهم کند. مرد صنعتگر با نصف روز کار توانست چند رقم غذا برای یاران خود فراهم کند. مرد بازرگان وقتی به شهر رفت اجناس یک تاجر جوان را یک جا خرید و این شرط که تا غروب بهایشان را بپردازد. البته اگر او نمی توانست تمام متاع و کالا را بفروشد، مجبور بود که تمام آنچه را که فروخته بود بهایشان را به صاحب اولیه متاع بدهد و فقط به اندازه دستمزد یک روز کار به او پرداخت شود. و اما اینک ادامه ماجرا.
الوعده وفا، این هم تکه خودتان. بفرمایید.
من تمام وقت خودم تو را زیر نظر داشتم. تا کنون بازرگانی به زبردستی تو ندیده بودم.
من سالها تجارت کردم و سرمایه خوبی هم داشتم، اما خب اسیر حرامیان شدم.
تلخ است، اما مردی با تدبیر و توانایی تو براحتی میتواند بار دیگر سرمایه خود را بازیابی کند. من سرمایه خوبی دارم، حاضرم با تو کار کنم. یک سال کار از تو، سرمایه از من، سود آن را منصفانه تقسیم میکنیم. اما سال دیگر اگر مایل بودی قرار دیگری میگذاریم.
پیشنهاد خودتان منصفانه است. اگر در این شهر ماندگار شدم، حتما به این پیشنهاد به طور جدی فکر میکنم.
بسیار خوب.
مرد بازرگان که سود خوبی به دستش آمده بود، توانست در کاروان سرا برای خود و دوستانش اتاقی کرایه کند و آنها را به شهر بیاورد. این اتفاق مایه تعجب همه همراهانش شده بود. با سودی که بازرگان به دست آورده بود، آنها مدتی توانستند با فراغت بال در شهر زندگی کنند.
خب جناب امیرزاده، اکنون نوبت شماست و توکلتان.
باید دید که امیرزاده و توکلشان کارشان به کجا خواهد رسید.
آره. ما سه نفر هنرمان را به کار بستیم، حال نوبت توست.
حق با شماست. من نیز بسیار امیدوارم که پیش شما دوستان سرشکسته نشوم.
دوستان، پنهان نکنم از خودتان که من سخت مشتاقم ببینم که فرجام توکل جناب امیرزاده چه خواهد شد.
راستش من نیز سخت کنجکاوم.
به زودی همه چیز معلوم خواهد شد.
آری. خب دوستان، با اجازه من بروم. الهی با امیدت.
امیرزاده که درهم و دیناری نداشت، در میان کوچه و بازار براه افتاد تا برای دوستان خود خوردنی فراهم کند. اما او در شهر غریب بود و کسی به او به طور نسیه چیزی نمیداد. درهم و دینار هم که نداشت. او همانطور که در کوچه و پس کوچه ها بی هدف حرکت میکرد، ناگهان متوجه شور و ولوله شد. مردم خرد و کلان، زن و مرد، به طرف قصر حاکم حرکت کردند. او هم با مردم همراه شد. حاکم فوت کرده بود و مردم گریه و زاری می کردند. اما امیرزاده چون هیچ احساسی نسبت به حاکم نداشت و گریه و زاری نمی کرد، مورد ملامت دیگران قرار گرفت و هنگامی که قصر خلوت شد، یکی از سربازان که تمام وقت متوجه امیرزاده بود، او را به جرم جاسوس بودن مورد مؤاخذه قرار داد.
چه گفتی؟ جاسوس؟
آری،
به خدا که اشتباه میکنی، من مردی غریبم که چند روزیست در این شهر مهمانتان هستم.
خاموش مردک، به زودی همه چیز معلوم خواهد شد.
کجا میبری؟
ببریدش، ببریدش.
حاکم شهر فوت کرده بود و چون فرزنده نداشت و وصیت نکرده بود که چه کسی به جای او بر تخت بنشیند، بزرگان و درباریان در جلسه ویژه برای تعیین جانشین بودند. انتخاب هر کدام از درباریان می توانست آتش اختلاف را روشن کند. در این هنگام سربازی که امیرزاده را به جرم جاسوسی گرفته بود، او را کشان کشان به اتاقی که بزرگان مشغول شور بودند برد.
کجا میبری مرا؟ اینجا کجاست؟
ای بزرگان، ای سر برم،
رهایم کن.
باز میخواهم، این مردک جاسوس را دستگیر کردم، اما او ادعای عجیبی دارد، بشنوید.
ای بزرگان، سوگند که من جاسوس نیستم.
میشنوید؟
امیرزاده غریبم که چند روزیست مهمان شهرتان هستم. تسلیت میگویم، وقتی پدرم دار فانی را ودا کرد، برادر بزرگم زمام امور را به دست گرفت. او همواره توهم توطئه من علیه خودش را داشت. مرا اذیت و آزار میکرد. با خود گفتم اگر بمانم شاید قصد جانم را بکند. این بود که از شهر و دیار خود آواره شدم.
بزرگان با دیدن وقار و متانت امیرزاده احتمال دادند که او راست بگوید و امیرزاده باشد. سپس سوالاتی چند درباره حکومتداری و مردمداری کردند. پاسخهای امیرزاده نشان داد که او مردی آگاه به امور زمامداری است و علت ترس برادر او هم همین بوده است. از قضا یکی از بازرگانان که در جلسه بود امیرزاده را شناخت و گفته های او را تایید کرد و این را هم گفت که امیرزاده در میان مردم شهر خود محبوب است، اما او برای این که در سرزمینشان اختلاف و جنگ داخلی صورت نگیرد، از این محبوبیت برای به دست گرفتن قدرت استفاده نکرده است. بزرگان امیرزاده را به اتاق دیگری راهنمایی کردند و خودشان به شور و مشورت نشستند. سرانجام هم تصمیم گرفتند امیرزاده را که انسان با درایت و آگاهی بود به عنوان حاکم انتخاب کنند. اگرچه چند نفری مخالفت کردند، ولی چون اکثریت موافق این مسئله بودند، این کار صورت گرفت.
بله دوستان، و چنین شد.
به خداوند که اگر با چشم خود نمی دیدم این سخن را از زبان صادق ترین مردمان باور نمی کردم.
به نظر من چنین چیزی بیرون از تدبیر است.
آری،
چگونه مردم یک سرزمین دیگر حاضر شدند که تو را به امیری خود برگزینند؟
دوستان، به معجزه و جادو می ماند. براستی واقعیت دارد که تو امیرین شهر شده ای؟ چه سنتی به کار بردی هم سفر سابق؟
گوش کنید به من دوستان، چنان که خودتان می دانید، من اگر می خواستم به زور بازو زمام حکومت این سرزمین را بگیرم ممکن نبود.
آری، درست است.
درست است. تدبیر خاصی هم در این کار دخیل نبوده است. به قول دوست صنعتگر ما، من از صنعت و هنر خاصی هم استفاده نکردم.
عجب.
اگر این اتفاق خواست خدا و اراده او نبود، هرگز نمی افتاد. من منکر توانایی ها، تدبیر و تأثیر فنون صنعت نیستم. اما چنان که گفتم، باید خداوند هم چیزی را بخواهد و مقدر کند تا آن توانایی ها مؤثر افتد. چه میگویی در این مثال؟ فالمثل، اگر من در امور زمامداری توانایی و تجربه‌ای نداشتم، این اتفاق نمی افتاد. اراده خداوند به مدد توانایی خود من آمد.
دوستان، من که پذیرفتم که اراده خداوند از همه چیز بالاتر است، به گمانم اکنون زمان جدایی رسیده است. زمانی هم سفر بودیم، اما اکنون تو دیگر حاکمین سرزمین هستیم.
درست است.
اما گمان من دوستان چیزی دیگری است. شاید خداوند خواسته باشد که ما باز هم در کنار هم باشیم. چه میگویید؟ شما هر کدامتان در فن و هنر خودتان استاد هستید. من دیدم این را. فالمثل خودتان صنعتگر زبردستی است.
لطف دارید.
این دوستمان در امور تجاری و بازرگانی دارای تدبیر و تجربه است. یا این دوست دیگر ما در امور زراعت.
می شود واضح تر بگویی که منظورت از این سخنان چیست؟
دوستان، من متوجه شدم که این سرزمین در امور صنعت و تجارت و کشاورزی نابسامانی هایی دارد.
عجب.
اگر چنانچه شما خودتان تمایل داشته باشید، من دوست دارم که با من هم کمک کنید.
بیایید
از امروز خودمان را یکی از مردمان این سرزمین بدانیم و برای آبادانی آن تلاش کنیم.
دوست من، تو نسبت به ما حسن نظر و شناخت داری، اما برای این مردم ما بیگانگان بیش نیستیم.
من موضوع توانایی هایتان را به بزرگان این شهر گفتم. عجب. و آنها عجب. استقبال کرده.
از ما سخن؟
البته من برای شما و هر کدامتون منصب درخوری هم در نظر گرفتم.
میشنوید دوستان؟ من که تمام سعیم را در آبادانی این سرزمین میکنم. از امروز اینجا سرزمین من است.
آفرین بر تو.
من نیز آنچه در تدبیر و تجربه دارم به کار خواهم برد.
مرحبا. و شما دوست صنعتگر من،
خوشحالم که باسم میتوانیم در کنار هم باشیم. وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. فرصت اندک است. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، به مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. محدودیت تازه بر رسانه‌های افغانستان از سوی طالبان؟ و توقف عملی پروژه اقتصادی میثاق شهروندی در افغانستان. جمعی از شیعیان افغانستان با انتشار بیانیه از دولت طالبان خواستند رسمیت مذهب تشیع در این کشور حفظ و حقوق شهروندی شیعیان در چارچوب دولت فراگیر تأمین شود. این گروه در بیانیه‌ای با عنوان مطالبات و دیدگاه‌های جامعه شیعه افغانستان از دولت طالبان خواستند حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکیلات سیاسی شیعیان تضمین کند. در این بیانیه از طالبان خواسته شده که احکام مذهب تشیع جعفری در دادگاه‌ها قابل اجرا باشد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر پیشین مهاجرین و یک از تهیه کنندگان این بیانیه، گفته که این مطالبات عموم جامعه شیعیان است و به گفته او با حضور همه نهادهای سیاسی و فرهنگی و شخصیت‌های شیعه افغانستان تنظیم شده. عالمی بلخی افزود قرار است جمعی که همه جناح‌های شیعه افغانستان نمایندگی می‌کند، این خواسته‌ها را با طالبان در میان بگذارد. جمعی از زنان افغان در کابل با تجمع در خیابان‌های این شهر نسبت به وضعیت موجود معترض شده و خواستار حقوق خودشان شدند. این زنان در جریان اعتراضات شعارهایی چون ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم، ما صدای مردم گرسنه هستیم، حکومت قانونی می‌خواهیم را سر دادند. زنان معترض همچنین در شعارهای خواستار تشکیل حکومت مردمی و مطابق با ارزش‌های حقوق انسانی شدند. برخی رسانه‌ها از تجمعات اعتراضی دیگری در نقاط مختلف کابل و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و زخمی شدن یک زن خبر دادند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان زنان این کشور بارها برای دادخواهی به خیابان‌ها آمده و خواستار حقوق اساسی خودشان از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، میگه که حقوق زنان از سوی طالبان رعایت خواهد شد.
امارات اسلامی در محدوده و اصول اسلامی با تمام حقوق شهرونده خود، چه زن باشه چه مرد باشه، قائل است و این حقوقشان محفوظ هستند. و در مورد افواهاتی که پخش میشه، او را ما جدی رد می‌نماییم. و شما شاید هستین که امارات اسلامی از زمانی که حاکمیت خود را بر کشور خود استحکام بخشید، در هیچ عرصه مانع کاری کسی نشده و مانع فعالیت کسی نشده. و ما فعلا در 133 پوهنتون که خصوصی داریم در کشور، خانم ها درس میخوانند و همچنان در عرصه کار ما در میدان های هوایی و همچنان در ریاست پاسپورت، در وزارت صحت عامه و در ادارات دیگر خانم ها داریم که کار میکنند. و همچنان در عرصه های دیگر اگر نیاز دیده شود، کادرها و استعدادهایی که ما در کشور داریم از آنها کار گرفته خواهد شد. پس ما در این عرصه کدام نگرانی نداریم و به جهان و هموطنان خودم اطمینان داده میتونیم که امارت اسلامی متعهد به تمام حقوق شهروندان خود هست و در این مورد بسیار توجه جدی دارم. ما خواهان عزیزم که از مسائل داخلی ما، از مسائل حقوق شهروندی ما استفاده ابزار سیاسی صورت نگیره و افغان ها گذاشته شوه که با هم یک نظام بسازن و با هم در یک چوکات خوب زندگی بکنه. و اظهاراتی که از سازمان های از اشخاصی که بیرون از کشور پخش میشه یا نشر میشه رو ما رد میکنیم. انعکاس
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. وزارت داخلی طالبان از بازدید سراج الدین حقانی، وزیر امور داخله، از زندان پلچرخی کابل خبر داد. به گفته وزارت داخله، حقانی در این دیدار شخصا با زندانیان بیمار و سالخورده دیدار و دستور آزادی ای افراد را صادر کرده. وزیر داخلی طالبان در این دیدار با زندانیان گفته که طالبان طی 20 سال گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشته، اما سرانجام به هدف خود به رغم توطئه دشمنان رسیده و ادامه داد پس از به قدرت رسیدن طالبان ادهی به دنبال مقابله با نظام بوده و افراد در واقع به مردم و خانه های افراد آسیب میزنند. حقانی با بیان ای که نمیخواهند یک برادر مسلمان افغانستانی آسیب ببینه و یا به زندان بیفته تأکید کرد که برهم زنان امنیت و عاملان شرارت کشور و کل ملت بی ثبات میکنند و وظیفه دولت مقابله با این افراد است. سراج الدین حقانی در لیست سیاه آمریکا قرار داشته و پلیس فدرالی کشور $10 میلیون برای یافتن اطلاعاتی از وی پاداش تعیین کرده. در همین حال نمایندگان رسانه اعلام کردند که گروه طالبان افغانستان رسانه های محلی را از نمایش سریال های تلویزیونی خارجی مغایر با موازین شرعی و همچنین نمایش زنان بی‌حجاب و پخش هر آهنگی منع کرده. این منابع گفتند که کمیته فرهنگی دولت طالبان نمایش دختران با لباس های مد روز را حتی در تبلیغات ممنوع کرده و همه زنان باید با حجاب کامل باشند و رسانه ها باید از نمایش برنامه های تلویزیونی خارجی که با فرهنگ افغانستان و قوانین اسلامی در تضاد است خودداری بکنند. علاوه بر این پخش آهنگ ها هم اکیداً ممنوع است. بر اساس این گزارش کمیته مذکور تأکید کرده که رسانه ها باید اخبار متوازن را ارائه بدن که مبتنی بر شایعات نباشه و رسانه های خارج در افغانستان باید استانداردهای تعیین شده از سوی مقامات کشور را رعایت بکنن، در غیر این صورت فعالیت اونا ممنوع خواهد شد. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل و ارزیابیشان را خواستم از قیودات جدیدی که طالبان بر رسانه ها وضع کردند.
با شما که اهل رسانه هستین بهتر معلوم است که رسانه ها بدون منبع مالی فعالیت کرده نمیتونن. بنابراین رسانه هایی که تمویل میشنن توسط کشور مختلف، گرچه یک مقدار منابع از یا از طریق اعلانات تجارتی تامین میشه، ولی او بسیار ساخته نیست و پاینده نیست بر از اینا. بنابراین اینا آهسته آهسته رخت بربستن. از یک جانب هم فلسفه وجودی طالب ها اینمی قرائتشان از شریعت است، به می شکل که قناعت بتن امو وابسته های خدا به این که ما شریعت را تطبیق میکنیم، او هم به مو قرائت خودشان. بنابراین اینا نه تنها مثلی رسانه ها و آزادی زن و رسانه یا سریال ها و از این قبیل چیزهایی که شما یادآوری کردین، بلکه حتی گذاشتن زن ها بدون محرم شرعی در جامعه، در سفر و همچنان باز بودن دانشگاه ها برای خانم ها انو زیر سوال است و اینا تلاش دارند که برنمایش بگذارن امو تطبیق شریعت.
طالبان تاکید کردند که رسانه ها باید اخبار متوازن را ارائه بتن و اخبار مبتنی بر شایعه ها نباشه و رسانه های خارجی هم در افغانستان باید استاندارد هایی را که طالبان وضع کردن باید همین استاندارد ها را رعایت بکنن. ارزیابی شما را در ارتباط بشنویم.
خب رسانه به شما بهتر معلوم است که آزادی های خود داره و باید داشته باشه و تداوم وجود رسانه همین آزادی است یا اعتبار و آنچه که غربی ها برش کردبلیتی یا اعتبار یا سرمایه اعتباری میگن همین راستگویی است، چون نمیشه همیشه مردم فریب داد. بنابراین اونا کش میکنن فاکتار رو پیدا کنن و این هم شک نیست که هر رسانه کش میکنن فاکت یا واقعه را یا قسمت از واقعه را برای خود انتخاب بکنه که به نفعش است یا به نفع منبع مالیش است. به این شکل وجود نداره. آزادی هم یک پدیده نسبی است، البته اینجا جای بحث از اون مثلا نیست، برای ما و شما گنجایش هم نیست که ما راجع به آزادی واقعی صحبت بکنیم. اما تا جایی که دیده میشه اینا محدودیت های را وضع کردن و نامش هم گذاشتن شریعت که میدونیم در داخل خود شریعت با تناقض مواجه است. بنابراین اینا میگن که شما راست بدین، یعنی در مورد ما آن چیزهایی رو انتخاب بکنیم که دستاورد است، مثلا کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، امنیت نسبی تامین کردنش در افغانستان، این واقعیت های است، از این نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. ولی هر کسی که میایه، هر دولت که میایه از این قسم مزایا داره، مثل که دولت آقای اشرف غنی آزادی زن، آزادی رسانه و این قسم مسائل عنوان میکرد، یا دموکراسی، انتخابات، جمهوریت، در حالی که در میان از اون فساد وجود داشت و از اون کمتر صحبت میرفت. اما با آن هم رسانه ها آزادی داشتن که در مورد فساد در دولت و این مسائل گفتگو بکنن و میزهای را تشکیل بتن. اما حال یک نوع ترس وجود داره، شاید مشکل باشه برای کسایی که در داخل هستن که علیه نظام طالب ها چیزایی بگن. روز گذشته یک تصویر پخش کردن است مجازات یکی از افسرهای سابق در مورد مصاحبه و مناقشه هم قرار گرفت. اما به هر صورت هر کس کوشش میکنه که برای مخالف خود امو چیزایی را انتخاب بکنه که او را تضعیف بکنه، برعکس برای خود برای تقویه چیزایی را انتخاب میکنه که مثل که پیشتر برای شما یادآوری کردم، مسئله امنیت، مسئله کشیدن عساکر خارجی از افغانستان، یعنی پایین آوردن سطح فساد و از این قبیل گپا، یا بالا بردن مثلا منابع دولتی و این گپایی که تا اندازه میشه درست باشه و تاکیدم روی صورت بگیره که صورت میگیره از جانب طالب ها و اینا توقع دارن که بیشتر امو تمرکز بالای اینمی مسائلی که برای طالب ها دستاور در صورت بگیره، در حالی که برای مخالف های غیر ممکن است و منطقی هم جلوه نمیکنه.
جناب فانوس، با توجه به قیودی که این روزها داره وضع میشه بر فعالیت رسانه ها در کنار مشکلات اقتصادی جدی که وجود داره، آینده رسانه ها رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب آینده رسانه ها از آنجایی که بر شما بهتر معلوم است که در قرن 21 روشن است که اینا برام یک قدرت یا قدرت چهارم تلقی میکنن و از قدرت از این ایت نوات شمپوشی صورت گرفته نمیتونه. اما یک رسانه، بازم بر شما به تاکید میگم که سرمایه اصلیش اعتبارش است در میان مردم که توازن در نظر بگیری، یا اصول توازن انصاف و اونمو پنج اصلی که در روزنامه نگاری شما بهتر میفهمین، دقت، تازگی موضوع و این قبیل گپا، در اونم مسئله ما ای را اعتبار میگیم برای یک رسانه. اگر از دیدگاه به اصطلاح مثبت بنگریم، اونمو توازن عینیت این مسائل است که باید یک خبرنگار در نظر بگیره و در غیر از اون ترفند است که باز تظاهر و تقلب و این مسائل در بر میگیره که باعث شکست رسانه میشه. البته اگر در زود نشد در دور مدت صورت میگیرد. من بسیاری رسانه ها را ما دیدیم که از پای افتادن، حتی رسانه های مثل بی بی سی و صدای امریکا که بسیار نامدار هستند در جهان، شما میبینید که کم کم اعتبار خود از دست میدن در افغانستان به خاطر از اینکه اینا یک جانبه بعضن قضاوت میکنن، اونمو توازن انصاف و دقت این مسائل زیاد در نظر گرفته نمیشه. حتی ما انتقاد هم داشتیم بالای بعض خبرنگارهایی که از افغانستان رفتن و با بی بی سی هم کار هستند. اما به هر صورتش در هر جای مشکل وجود داره، در هر نظام مشکل وجود داره. طالبان که ادعا میکنن تا حال نتونستن تطبیق بکنن و اقلا نتونستن که خود بر رسمیت بشناسانن توسط یکی دو کشور که اینا فکر میکنن که همکارشان است یا هم نوا با اینا است، حتی همسایه های افغانستان. بنابراین اینا مشکل دارن و رسانه هم یکی از این ابعاد از این گپ است که اینا تا نتونن آزادی رسانه و این مسائلی که مردم میخواهد بگوید و انعکاس پیدا کنه ایره تطبیق بکنن، مشکل است که اینا یک نوع گستردگی پیدا بکنن یا پایه های اجتماعی خود را تقویه بکنن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه، در ارتباط با وضعیت این روزهای رسانه ها و قیوداتی که داره از طرف طالبان بر فعالیت رسانه ها در داخل افغانستان وضع میشه. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین به این سایت مراجعه بکنید، از اخبار و مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید برنامه های زنده ای که در حال پخش هست از طریق سایت ما با آدرس parstoday.com/dari بشنوید. همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است و میتونید به صورت زنده و مستقیم پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. وزارت مالیه طالبان میگه که کار عملی 7000 پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف شده و تلاش ها برای اثرگیری این پروژه ها آغاز شده. بر بنیاد گفته های این وزارت، دوره نخست برنامه ملی میثاق شهروندی 1 میلیارد دلار بودجه داشت. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه گفته که در حدود 7000 پروژه ناتکمیل باقی مانده، با بانک جهانی در تماس هستیم تا حداقل همین پروژه های نیمه کاره را تکمیل بکنند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگن که هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی تقویت اقتصاد محلی بود و حالا که این پروژه ها متوقف شدن، میزان فقر و بیکاری در روستاها افزایش خواهد یافت. برخی از مسئولان شوراهای انکشافی برنامه میثاق شهروندی میگن که در حال حاضر پروژه های بندهای کوچک، مدیریت آبها و دیگر پروژه های زیربنایی در ولایت ها متوقف هستند. برنامه ملی میثاق شهروندی برای 10 سال در 3 مرحله تر شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می شد و انتظار می رفت که دور نخستش تا پایان سال 2022 به پایان برسد. وزارت مالیه میگه که قرار بود 12000 پروژه از طریق این برنامه در 34 ولایت کشور عملی شود، اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده. تماسی داشتم با سیف الدین سیحون، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از آقای سیحون در ارتباط با تأثیرات توقف این پروژه ها بر وضعیت اقتصاد مردم پرسیدم.
خب طبیعی است که وقتی که یک پروژه توقف پیدا میکنه، معناش است که توزیع صورت نمیگیره، کار اشتغالی به وجود نمیاد، و زمین هم یک ساخت و سازه که در محل اتفاق میفته او هم متوقف میشه، و از هم امیدتاری که یک درآمدی حد اقلی هم که برای شهروندان اونجا از طریق یا مواد یا پول نقد تادیه میشه او هم توقف میکنه. در مجموع اگر یک پروژه را نگیم، در مجموع هم فعالیت های توسعه افغانستان که در رژیم قبلی توقف داده شد و در شرایط کرونی هم که بنابر عدم تمویل منابع توقف است، در حقیقت استاد شدن و توقف تمام به اصطلاح بخش های اقتصادی یک جامعه است. و این معنی که وقتی که در یک کشور زیر ساخت ایجاد نشه، یک فعالیت اقتصادی شکل نگیره، مسلماً با تاثیرات جانبی داره. به این معنی که وقتی که جاده روستایی اعمار نمیشه، به طور مثال کالا و مواد اولیه به او روستا نمیرسه، و از این معنی هم برای نقل انتقال و شرایط دیگه که اونا با او دشواری هستن، اونا توقف پیدا میکنه. از این بابا در مجموع اثرات قطبی داره، یعنی که در ساحات دیگه هم اثر میگذاره. از این بابا قطع پروژه های توسعه‌ای بسیار زیاد اثرات جانبی زیاده بر کاهش درآمد، کاهش کار و اشتغال و به اصطلاح فعالیت های اقتصادی منطقه‌ای مخصوصا ساحوی یا جغرافیایی ایجاد میکنه برای افغانستان.
استاد سیحون، قرار بوده که 12000 پروژه از طریق برنامه در افغانستان عملی شوه و یک برنامه 10 ساله بوده، اما خب همون مرحله اولش هم با پایان نرسیده که خب بحث تحولات پیش آمد و عملا پروژه متوقف شد. حالا وزارت مالیه طالبان میگه که تلاش‌ها برای اثرگیری این پروژه ها آغاز شده. چقدر امیدواری وجود داره با توجه به شرایط این روزهای افغانستان که مجددا این پروژه ها اثر گرفته شوه؟
خب این پروژه ها اساسا در گذشتهم نهادهای بین‌المللی اجرا می‌کردن و یک مشارکت مردمی هم مطرح بود، لیکن بیشتر وجوه و پولشان ما میپردازند. در حال حاضر شاید با او روحیه، با او به اصطلاح پیشینه که در نظر داشتن با او رقم نه، شاید با گونه دیگه ای که بیشتر نقش نهادهای بین‌المللی در این راستا به اصطلاح اهمیتش بیشتر باشد اینها وارد شوند. بانک جهانی بعضی پولهای به تعلق افتاده و بند شده افغانستان فعلا به نام کمک های بشردوستانه وارد افغانستان میکنه، شاید بهترم باشه و بسیار مفیدترم باشه که به عوضی که کمک ها به عنوان فقط مواد و کالای مصرفی برای مردم عرضه شده یا داده شده، بهتر است که از طریق پروژه های توسعه‌ای مثلا میثاق شهروندی یا پروگرام که در گذشته به نام همبستگی یا چیزهای دیگه از این قبیل بود که در روستاهای افغانستان اینا فعالیت انجام دادن، از اون طریق صورت بگیره تا اینکه یک پایداری و استمرار داشته باشد این پروژه. من یقین دارم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مخصوصاً کشورهای کمک کننده که در افغانستان میخواهند که در زمینه اجتماعی کمک کنند، توقعشان این است که بعضن پروژه ها را از اون پروژه های به اصطلاح مصرفی بیشتر به سمت سوی خودکفایی تر یا فقط فعالیت های اقتصادی که پایدار و ثبات داشته باشه تامین بدن، ولی این مربوط بشه به خود مؤسسات، اونا در حقیقت از طریق نهادهایی که خودشان استخدام میکنن این پروژه را تطبیق میکنن. ولی همکاری دولت و همکاری نهادها هم مهم است. اگر اینا همکاری نکنن طبیعیه که پروژه هم مثلا آغازش با چالش مواجه میشه، مسائل امنیتی، مسائل خیلی چیزای دیگه مطرح.
سیف‌الدین سایحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. پس از لغو دو وزارتخانه و کمیسیون‌های انتخاباتی دولت سابق افغانستان، هیئت بازنگری تشکیلات وزارتخانه‌ها و ادارات طالبان آغاز به کار کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که هیئتی برای بازنگری تشکیلات وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان آغاز به کار کرده. سمنگانی افزود ریاست این هیئت را عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان به عهده دارد و در این جلسه تشکیل وزارت اقتصاد به گونه دقیق بررسی شد و اصلاحات لازم در آن آورده شد. پیش از این طالبان از لغو وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت دولت در امور صلح و همچنین کمیسیون‌های انتخابات و شکایت انتخاباتی خبر داده بود. در برنامه روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که رئیس جمهوری روسیه نسبت به وضعیت موجود در مرز تاجیکستان با افغانستان هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هشدار داد که وضعیت موجود در مرز افغانستان و تاجیکستان نگران کننده است. اما روز گذشته طالبان در واکنش به اظهارات پوتین مبنی بر نگران کننده بودن وضعیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان گفت هیچ خطری از افغانستان کشورهای همسایه و منطقه را تهدید نمی کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان در پیامی به خبرنگاران گفت که طالبان چنان که در داخل کشور امنیت تأمین کرده، از مرزهای کشور هم حراست و حفاظت میکنه و نگرانی هایی که در این مورد مطرح میشه بی اساس است. پیشتر یک مقام فرماندهی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته بود که طالبان بر بیش از 70% از خط مرزهای بین المللی بین دو کشور تسلط یافته. یک منبع در دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری تاجیکستان با خبرگزاری نوستی گفت که رئیس جمهوری در جریان نشست شورای امنیت ملی با منظور بررسی تأمین امنیت مناطق مرزی دستور داد که 20,000 سرباز در مناطق هم مرز با افغانستان مستقر شوند. منابع خبری میگن که محب الله اولسوال که متهم اصلی قتل یک جوان پنجشیری شناخته میشه، از سوی شاه ملنگ معاون والی پنجشیر فراری داده شده. این در حالی است که طالبان قول دستگیری و محاکمه قاتلان به مردم پنجشیر دادند. به دنبال کشته شدن یک جوان از سوی طالبان در ولایت پنجشیر، عبدالحمید خراسانی عامر امنیت ای ولایت به مردم پنجشیر وعده داده بود که قاتلان به پنجه قانون می‌سپارد. خراسانی به مردم پنجشیر گفته بود چاپلوس نیستم، به خاطر رضای خدا مبارزه می کنم. و همچنان گفته بود که اکنون حکومت اشرف غنی نیست و قاتلان مجازات می شوند. و گفته بود اگر طالب شده ایم اما کافر نشده ایم.
حق مردم دفاع نمی کنیم، ما مردم بی‌عزت و بی‌آبرو نیستیم. این مردم تاریخش برای همگی معلوم است. خیر است که اگر چهار تا مفسد بی‌دینه سران خائنش معامله کرد با یهود و نصارا شدن. این مردم مسلمان است، این مردم مجاهد است، این مردم قهرمان است که روس و انگلیس و بابا و اجداد شکست داد. با چشم حقارت، با چشم بیچیز به مردم، به این مردم ننگرید. این مردم مسلمان است، این مردم مجاهد است، این مردم سرباز اسلام است، از حق خود دفاع میکنند، زیر همین پرچم مقدس اسلام دفاع میکنند. ما که طالب شدیم بس همین خود نشدیم، ما از حق مردم خود دفاع میکنیم. با کسی اجازه نمیتیم بالای مردم ما ظلم کنند و ما مخلص هستیم، صادق هستیم، ما خائن نیستیم. اگر ما سخن حق بگوییم باز ما را از جمع خائن کسی حساب میکنن، پروای کسی را ما ندارد. امیر من خلیفه صاحب است، خلیفه صاحب بزرگوار حفظ الله، ما بیعت کردیم بار شما، خیانت خونه کردیم، چرا جفا در حق ما بشود؟ چرا حق حقوق ما پایمال بشود؟ چرا امتیاز چهار تا مفتخور میخورن؟ چرا به مردم دستور دادن میشود که بعضی های اینطور جنایت میکنن مردم را میکشن؟ ما از جمله مخلصین هستیم. فی سبیل الله بر رضای حق تعالی ما مبارزه میکنیم، جهاد میکنیم در برابر منافقین، در برابر کسانی که مقاومتگر ناحق مزدور یهود نصارا هستند. ولی در حق ما جفا نشود، نامردی نشود، مفتخوران را ازشان پرسان کنه، سخت پرسان شود که چرا جفا میشود، چرا نادیده گرفته میشود، چرا امتیاز مجاهدین خورده میشود، چرا در برابر بی‌عدالتی‌ها خاموش بنشینن. مولای صاحب یعقوب حفظ الله، شما مجاهد هستید، پدرتون مجاهد بود، چرا برای مسئولین دستور نمیدین که چرا این بی‌عدالتی ها صورت میگیرن؟ برادر ما کسی نیستیم که سر خمی وظیفه کنیم، ما مجاهد هستیم فی سبیل الله.
خب آرام آرام و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس داریم نزدیک میشه. من یک نکته عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که خب اظهار نگرانی هایی در ارتباط با موج جدید کرونا در داخل افغانستان داره به گوش میرسه. شما بقیه کشورهای دنیا را در جریان هستید که موج جدید